على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأرضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخرمي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عن مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام قال في حديث ومن سره أن يكون من أصحاب المهدي فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإن مات وقام المهدي بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الأئمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام است سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم بلایی نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنیم. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در دفتر مخصوص حضرتش جزو یاران با وفام و منتظران راستین و شهدای در رکابش ثبت و ضبط بگرداند و از برکت این محفل و این عرض ادب یک سفر مکه و مدینه و نجف و کربلا و کاظمین و سامرای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید و ما را از برکات این ماه مبارک محروم مگرداند. صلوات سوم رو قراتر ختم کنیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد بحثی رو که دیشب عنوان کردیم که ادامه بحثی بود که در جلسات گذشته در قم بعضی از دوستان دنبال می کردن، بحثی بود راجع به حقیقت انتظار و جایگاه توجه شدید به امام زمان داشتن که همون معنای انتظار است و این که انتظار شرط قبولی همه معتقدات و همه اعمال عبادی است و اگر بنده ای منتظر نباشد چه در بعد اعتقادی چه در بعد عملی، خدا هیچ عملی را از او نمیپذیرد. علاوه بر این که در اون بعدی هم که انتظار عملی مستحب است، صرف نظر از بعد عملی واجبش، اون بعدی که مستحب است باز اگر در کسی نباشد رشدی در ایمان و مقامات معنوی نخواهد داشت، غیر از آنی که اون وعده هایی که خدا در قرآن و پیغمبر و آل در روایات به مؤمنان و انسانهای با تقوا داده ان که خدا مشکلات مادی و دنیوی اونها رو هم حل کند، از یک همچه عنایات و توفیقاتی هم محروم خواهد شد. بنابراین عقل حکم می کند، علاوه بر نقل علاوه بر آیات و روایات، که اگر تو میخوای یک دنیای خوب راحت مطمئن دارای امنیت و عافیتی باشی که در نتیجه فارغ البال باشی برای بندگی خدا و برای نوکری ولی خدا، این روح انتظار رو باید در خودت و زن و بچه‌ات تقویت کنی. به یک حدیث از پیغمبر بسنده نکنیم که افضل اعمال امتی انتظار الفرج، ده ها بلکه صد ها حدیث داریم در اهمیت اعتقاد به امام اعظم سلام الله علیه و پایبند بودن به این اعتقاد و ملتزم به لوازمش گشتن. متاسفانه چون این بحث در محافل و مجالس یک بحث غریبی است و کمتر از هر جهت به اون پرداخته شده، لذا مردم هم خیلی براشون مسئله انتظار امام زمان اون قدری که مهم است مهم جلوه نمی کند. اون قدری که می توانن از بحث انتظار برای بهبود دنیوی و اخروی خود استفاده کنن روش سرمایه گذاری نمی کنن، در حالی که من به عنوان مثال به یک آیه در قرآن اشاره می کنم که فهم این معانی از امثال این آیات یک ذوق ولایی مهدوی با روحیه انتظار را می طلبد. تا شما اون ذوق رو نداشته باشی، اصلا ربط این آیه رو به انتظار و به امام زمان نمی فهمی. خدای متعال در قرآن می فرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اولا مخاطب خدا مؤمنانند. مؤمن کیست؟ آیا کسی که مثلا خدا را پذیرفته، رسول خدا را پذیرفته، ایمان به کتاب خدا آورده، تک تک ائمه‌ام تا امام حسن عسکری قبول کرده؟ اگر این انسان در امام زمان متوقف شود، ایمان به امام زمان نیاورد، آیا اون مؤمنی است که مخاطب خدا در این آیه است؟ آیا نه؟ چرا نه؟ ما متکلم وحده نباشیم که شما هم بیاید تو میدون ببینم چند مرد حلاجید. چرا اگر کسی مؤمن به امام زمان نباشد مخاطب خدا در این آیه نیست؟ خدا را قبول داره، رسول خدا را قبول داره، کتاب خدا را به حسب ظاهر قبول داره، تک تک ائمه تا امام حسن عسکری را هم قبول کرده، یه امام زمان را قبول نکرده، چرا مؤمن نباشه؟ ایشون یه اشاره‌ای کردن به یک روایتی که نمیدونم اون روایت را متوجه هستن یا نیستن. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی، در یک روایتی امام حسن عسکری هم اشاره به این مطلب می‌فرمایند، اگر کسی تمام ائمه اطهار را، ولایتشان را، امامتشان را بپذیرد، به حقشان معرفت پیدا کند، به مقاماتشان ایمان بیاورد، ولی آخرین امام را که امام زمان هستند انکار کند، فرمود این در حکم کسی است که تمام انبیاء گذشته رو پذیرفته و به همشون ایمان آورده، به نبوت و رسالت و امامت من خاتم الانبیاء ایمان نیاورده، چگونه او کافره؟ اینم کافر، به شرط این که عالمن و عامدن انکار کند، حق بر او ظاهر شود و نپذیرد و انکار کند. غیر از این که تو به ظاهر میگی من خدا رو پذیرفتم و اون چه که خدا فرو فرستاده بر پیغمبرش بهش ایمان آوردم، آیا تو به تمام آیاتی که خدا در قرآن در شأن امام زمان نازل کرده ایمان آوردی؟ ما 400 آیه تقریبا در قرآن راجع به امام زمان داریم. تو اگر به این 400 آیه ایمان آورده باشی که باید معتقد به امامت امام زمان باشی. پس حالا که نیستی، تو به این 400 آیه ایمان نیاوردی، پس تو مؤمن نیستی. به قول قرآن میگه بعضیا حالتشون این گونه است، یؤمنو به بعض و یکفرو به بعض. بعضی از اون چرا که ما نازل کردیم بهش ایمان میاره، ولی بعضی از اون چرا که ما نازل کردیم بر پیغمبرمون کافر میشه، ایمان نمیاره. این مؤمنه؟ این میشه همون منافق که خدا یک سوره در شأن اونها نازل کرده، و وقتی هم که اینا می اومدن محضر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اظهار میکردن که ما تو رو قبول داریم، به تو و به خدای تو ایمان آورده ایم، خدا میفرماید والله یشهد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواهی میدهد که منافقان دروغ میگویند. به ظاهر میان به توی پیغمبر اظهار علاقه میکنن، میگن هرچی که تو از ناحیه خدا آوردی ما قبول داریم، اما ولایت وصی تو و خلیفه و جانشین تو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو قبول نمی کنه. پس اینا دروغ میکن. حالا اگر این پله رو کسی آمد بالا، آمد تا پله 11 آمد بالا، خدا گفته پله 12 را هم باید طی کنی. به آخرین وصی، آخرین پیغمبر من هم باید ایمان بیاری تا اون قله ایمان را فتح کنی. میگه نه دیگه، من همینجا متوقف میشم. خدا میگه منم ایمان تو قبول ندارم. پس این که خدا در هر جایی از قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، مخاطب شیعیان 12، شیعیان منتظرن، شیعیان امام زمانی هن. نه 4 امامی ها، نه 6 امامی ها، نه 7 امامی ها، ولو اونا به حسب ظاهر چی هن؟ شیعه هن. برای امام حسین سینه میزنن، گریه میکنن، زیارت عاشورا میخونن، تمام کارهایی که ما میکنیم دیدید دیگه 6 امامی ها تو حرم امام حسین انجام میدن، گویی از ما هم بهتر و بیشتر سینه میزنن و گریه میکنن، ولی اینا مطرود درگاه اهل بیت. اینا یه عدهشون اسماعیلی هستن، یه عدهشون فتحی هستن، دنبال عبدالله افتح را افتادن بعد امام صادق سلام الله علیه. دیگه امامت موسی بن جعفر و امامان بعد از موسی بن جعفر رو قبول نکردن و نمی کنن. شما از موسی بن جعفر براشون روایت بخونین نمی پذیرن، اصلا احترامی قائل نیستن برای موسی بن جعفر. کاظمه نمیرن به زیارت موسی بن جعفر حتی به عنوان پسر رسول خدا. بله، اگر اینا بدانن که چه میکنن و منکر ضروریات اعتقادی شیعه بلکه اعتقادی اسلام را زیر پا بگذارن، مرتد و نجس هم هست. ای آقا، اینقدر کتاب دعا جل میشه کرد، اینقدر میشه ساخت که حد و حساب نداره. کتاب دعا که ساختنش کاری نداره، مهم اینه که این کتاب دعای ریشه‌ای داشته باشد، مستند به خاتم الانبیا باشد، مستند به اهل بیت پیغمبر باشد. بخاری هم 4-5 جلد کتاب نوشته با این قطر، ولی پر است از روایات مجعول دروغ که به پیغمبر نسبت داده. هر کتاب حدیثی که جلالت ندارد و ارزش عمل ندارد، خود پیغمبر فرمود بعد از من بر من دروغ بسیار می‌بندند، حواستان جمع باشد، سراغ اهل بیت من بروید. یه نکته حدیث ثقلین داره، نمیدونم اصلا تا به حال کسی شما را به این نکته توجه داده یا نداده. پیغمبر میفرماید انی تارکن فیکم ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عطارتی، من دارم میرم و بعد از خودم 2 وزنه علمی گرانسنگ باقی میگذارم تا به این 2 وزنه علمی سنگین متمسک و متوسل شدید گمراه نخواهید شد. یکی قرآن، یکی اهل بیت من. نمیفهمد قرآن و روایات، نکتش همینه. قرآن و خود اهل بیت، خود امامی که در میان مردم است. شما باید مراجعه به امام کنید، از امام بپرسید این آیهی که خونده می شود، این تفسیری که برایش می شود درست است یا تفسیر برعی است؟ این حدیثی که از جد شما رسول خدا برای ما بیان می شود راست است یا دروغ است؟ اما شما به روایت هم می تونی مراجعه کنی، بعد سوال کنی تفسیر آیه درسته، این روایت صادقه یا کاذبه؟ به خود امام باید مراجعه کنید. اهل بیت در میان شما اگر رفتید سراغشون و سوال کردید، و جالب اینجاست تو قرآن هم خدا به همین فرمان داده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر معنای بعضی از آیات را نمیدانید و نمیفهمید، برید سراغ اهل ذکر، از اونا سوال کنید. اهل ذکر کیان؟ امام صادق فرمود نحن اهل ذکر، اهل ذکر ماییم. بیاید سراغ ما. ماییم که معصومیم، ماییم که عالم به باطن قرآن، عالم به تأویل قرآن، عالم به عام و خاص قرآن، عالم به مطلق و مقید قرآن، عالم به ناسخ و منسوخ قرآنی. از ما بپرسید. پیغمبر فرمود بعد از من سراغ علی بروید، از علی چیز بیاموزید، به علی چیز یاد ندید، سوال کنید. سوالتونم تفهمن باشد نه تعنتن، یعنی سوال کنید که بفهمید، نه سوال کنید که امتحان کنید علی میداند یا نمیداند. خیلی خریته. ببخشید اینجوری حرف میزنم، گاهی آدم واضح بگه مطلب جا میفته، هی پیچش بده نمیفهمن بعضی. کمال خریت کسی امیر المؤمنین را بگذارد بعد از پیغمبر برود سراغ ابی بکر و عمر و عثمان و معاویه و بنی امیه و بنی مروان و بنی العباس، برو تا آخر. بابا الان امام زمان بین ما هست، او روشنترین، واضحترین، نزدیکترین اهل بیت پیغمبر به پیغمبر است. با این امام زمان داد و ستد داشته باشید. علاوه بر این که به روایات آبا و اجداد طیبین و طاهرینش مراجعه می کنید، به خود امام زمان مراجعه کنید. با خود امام زمان داد و ستد داشته باشید. ممکنه بگی خب دوران غیبته، ما که امام زمان را نمیبینیم، دسترسی به امام زمان نداریم، کجا پیدا کنیم؟ لازم نیست امام زمانت را ببینی تا با امام زمانت ارتباط برقرار کنی، از راه دور هم میشه با امام زمان حرف زد. آمد گفت آقا ما گاهی دسترسی به شما نداریم، خدمت امام هادی آمد شما را نمیبینیم، ما میخوام با امام زمانمون حرف بزنیم، مشکلاتمون رو بگیم، چیکار کنیم؟ فرمود حرک شفتیک یأتیک الجواب، لباتو تکون بده، حرف بزن با مولاد، جواب میاد. شما به زیارت هر امامی میروید، نوعا این عبارت در زیارات، چه زیارت پیغمبر چه زیارت ائمه، کم و بیش با اختلاف عبارات دیده میشه، اشهد انک تسمع کلامی و تشهد مقامی و ترد سلامی. آقا من وقتی به شما سلام میکنم جواب سلام منو میدید، حرفای منو میشنوید، وضعیت مرا میبینید، از مشکلات من با خبرید. این شکلی با امام زمان داد و ستد کن. در یک روایت دیگر فرمود سوالتو بنویس بذار زیر سجادت، بعد مراجعه کن میبینی جواب نوشته شد. این از راه های ارتباط با امامه، منتها اونقدر باید خودتو تزکیه کرده باشی در مقامات معرفتی، در درجات ایمانی، در مقامات ورع و تقوا اونقدر به کمال رسیده باشی تا حضرت توجهی بهت بکنن. اما من آلوده به ربا باشم، آلوده به ریا باشم، آلوده به لقمه حرام باشم، نمازم آخر وقت، روزه هم همه چی قاطیش داره، فقط امساک از نه چیز کردم. به زن اجنبیه نگاه میکنم، دروغ میگم، غیبت میکنم، سخنچینی میکنم، تهمت میزنم، فرمودی پنجتا روزه رو باطل میکنه. خمسون یفتر نسائم، یکیش نگاه به زن اجنبیه است، یکیش دروغ گفتنه، یکیش نمامی و سخنچینی کردنه، یکیش غیبت کردنه، یکیش هم تهمت زدن. فرمود بعضی ها هستن از روزه جز گرسنگی و تشنگی بهره ای نداره، چون اون چرا که باید ازش در واقع امساک کنن نمی کنن. باید مواظب چشمشون باشن، مواظب گوششون باشن، مواظب زبونشون باشن، دامنشون رو حفظ بکنن تا روزشون قبول شه. روزت تمام عیار باشه، نامه بنویس برای امام زمانت. دستور عریضه نوشتن ما برای امام داریم، چندین نوع دستور داریم. فرمود بنویس، حاجت تو بگو با همون عباراتی که دستور داده. بعد اینو میان گل، یه گل پاکی ببند، برو کنار یک نهر آبی، یه عباراتی رو باز خطاب به یکی از سفراء اربعه باید بخوانی، مثل عثمان ابن سعید یا محمد ابن عثمان، به اونها بسپاری، اونها نامه تو را به امام زمان تو میرسانن. و خیلی یا این کار کردن و از امام زمان حاجتشون رو گرفتن، امام زمانشون هم ندیدن، هیچ وقت هم ادعای رؤیت امام زمان نکردن، ولی میشه این شکلی با امام زمانت ارتباط برقرار کنی. این یکی از شعبه های انتظاره. انتظار یعنی توجه شدید، اونم توجه شدید هر روزه و هر شبه به امام زمان داشت. داری یا نداری؟ وقتی من به خودم مراجعه میکنم، میبینم در این قصه که یک قصه ابتدایی کلاس اول ایمان و محبت و معرفت میلنگم، آخه چه توقعی امام زمان جواب نامه مرا بده؟ نمیدن دیگه، باید خودم رو اصلاح کنم. لذا امام صادق فرمود فلینتظر ولیعمل بالورع. اگه میخوای یار امام زمان بشی، اگه میخوای امام زمان دستی به سرت بکشن، کمکت بکنن، جواب نامتو بدن، اولا منتظر باش، ثانیا اهل عمل باش، عملت هم بر محوریت ورع باشد. نه اینکه نماز بخوانم هی ولالظالین رو تابش بدم که بگن عجب نمازی میخواند خوش به حالش، یک اوهو اوهوی هم را بیندازم تو نماز علیکی، ماشالله گریه هم میکند در نماز خوشا به حالش. دو ریال این نماز ارزش ندارد. این نماز تو را به خدا که نزدیک نمی کند، از خدا دور هم می کند. میدونی چرا؟ چون میشه مصداق ریا. ریا از گناهان کبیره است. کسی که گناه کبیره می کند مورد غضب خدا واقع می شود. و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. قرآن میگه کسی که غضب من خدا او را فرا بگیرد، این هلاک شده است. از نظر معنوی، از نظر دینی، از نظر اعتقادی به درد نمیخوره. این مؤمنی نیست که ما هی بهش بگیم یا ایها الذین آمنو. پیغمبر تو صحرای غدیر فرمود هر جا علی جان خدا تو قرآن فرموده یا ایها الذین آمنو، مقصود تو و شیعیان توی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوا را رعایت کنید. همین سفارشی که تو جامعه امروز ما خیلی کم رنگ شده. اصلا اگر کسی از تقوا بگه دورش جمع نمیشن مردم. ای چقدر منبر سخته، بریم پا منبر یکی که ما رو ببره تو بهش. بابا خدا داره میگه، من نمیگم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. این چینش ها در آیات قرآن حساب و کتاب دارد، مثل چینش های کلمات ما نیست که بی حساب و کتاب باشد. خدای حکیم است. اول ایمان، مخاطب مؤمنانند، یعنی اول عقیدت باید درست باشه، اول باید امام زمانی باشی، اول باید منتظر باشی، و الا اصلا خطاب اتقوا الله به تو نمی شود. تویی که سنی، تویی که وهابی، تویی که بهایی، تویی که مسیحی، تویی که یهودی، تویی که نفاق در اعتقاد داری، اصلا تو مخاطب خدا نیستی در این آیات. تو ارزش این رو نداری که خدا به تو سفارش تقوا بکند. سفارش تقوا برازنده شیعیان امیر المؤمنین و منتظران حجت ابن الحسن است. شما باید پاک باشید تا بشید الگو برای دیگران. فرمود کونو لنا زینا، مایه زینت ما اهل بیت باشید. ولا تکونو علینا شینا، آبروی ما اهل بیت را نبرید. تو یه جوون هیئتی، نباید تو بازار ربا بخوری، ربا بدی، نباید ریاکاری کنی، حتی تو عزاداری معنا نداره. ای حاج آقا، خودشون فهمودن تباکی کنید. تباکی یعنی ریاکاری دیگه. کی گفته همچه حرفی؟ از کجا در آوردینو؟ کی گفته تباکی یعنی ریاکاری؟ تباکی یعنی تو عشق نداری، حالا به هر علتی، یا غذای سرد خوردی، یا غذای گرم خوردی، یا گرسنه، یا خیلی سیری شکمت پره، یا کم خوابی داری، یا با زنت دعوا کردی، تو فکر دعواهای با زنتی اومدی تو مجلس، عشقت نمیاد. گاهی هم گناه کردی، ولی همیشه خشک شدن عشق چشم مال گناه نیست. اما خیلی وقتا چرا؟ مال گناهیست که توبه هم نکردی. ولی به هر حال تو الان عشق نداری، ولی دلت میسوزه، میخوای گریه کنی، عشقت نمیاد، محروم باشی؟ حضرت میگه نه، ادای گریه کنا رو در بیار، ثواب گریه کنندگان رو برات میمیز. در فراق امام زمان میخوای گریه کنی، عشقت نمیاد، ادای گریه کنا رو در بیار، ثواب عشق در فراق امام زمان برات میمیزیم. حال و نشاط دعا برای فرج امام زمان نداری، به زور خودتو وادار به دعا بکن، ما ثوابشو برات می‌میسیم. خب پس این چون دستور داره، خودش میشه یه عمل. وقتی شد یه عمل، باید قربتن الله انجامش بدی. این ریا نیست. نماز چیه؟ نماز یک اجزاییست، ارکانی، شرایطی داره، درسته یا نه؟ نیت و نمیدونم تکبیرت الاحرام و بعد قیام و قرائت و رکوع و سجود و ایناست دیگه، چند رکعت و چند سجده و چند. این اجزا رو برای خدا باید بیاری. اگه برای خدا نیاری چی؟ نمازت باطل. تباکی هم یه اجزایی برای خودش داره، یه ترکیبی داره، این ترکیب رو برای خدا انجام بده، میشه عبادت. ثواب گریه کنان را در نامه عمل تو می نویسن. پس تباکی ریاکاری نیست، یه نوع عبادتی است که دستور داره. وقتی از ناحیه خدا و رسول خدا و اهل بیت رسول خدا دستور داره، خدا به یه کاری که حرامه و ریاست دستور میده؟ خدا به کاری دستور میدهد که محبوب خداست، نه به کاری که مبغوز خداست. عمل ریایی مبغوز خداست. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا. بعد چی میفرماید؟ بگو. دعایی که وقت خواب میخونی، که صبح از خواب بیداشی نماز صبحت قضا نشه، قل انما انا بشرون مثلكم يوحى الي فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بعد چی؟ ولا يشرك بعباده ربه احدا. نهی داره احدی را در عبادت و پرستش خدا شریک خدا نکن، اگه میخوای به لقاء خدا برسی. پس ببین، ریاکاری نهی داره، هر چیزی که نهی داره میشه چی؟ مبغوض خدا. اگر عملی شد مبغوض خدا، این عمل هیچ وقت بهش ام تعلق نمیگیره. پس تباکی ریا نیست، ریاکاری نیست، چون اگر ریاکاری بشه میشه مبغوض خدا. اگه مبغوض خدا باشه ائمه نمیفهمن تباکی کنید. تباکی خودش یه عمل عبادی است، منتها برای کسی که عشق ندارد. باید هر کاری با علم و معرفت باشه تا بعد آدم بفهمه چند مرد و حلاج در خونه اهل بیت. پس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد چی؟ وابتغوا الیه الوسیله، بعد چی؟ و جاهدوا فی سبیله، نهایت آیه چی؟ لعلکم تفلحون، شاید رستگار بشید. تقوا، اولش ایمان، بعد تقوا، بعد ابتغاء وسیله یعنی توسل، وسیله در خانه خدا بردن، فرمود نحن الوسیله. از پیغمبر بگیر وسیله هست تا حضرت زهرا، امیر المومنین، امام حسن، امام حسین، تا برسی به امام زمان. نحنو ما اهل بیت مجموعاً وسائل الاللهیم. ما رو بیارید در خونه خدا، خدا رو به ما قسم بدید، در خونه ما التماس کنید که ما شفیع شما در درگاه خدا بشیم، همو ایمان و تقوای شما را خدا بپذیرد، امضا کند، ترتیب اثر بهش بده. وابتغوا الیه الوسیله، تموم شد؟ نه. و جاهدوا فی سبیله، تازه بعد مجاهده در راه خدا کنید، چه با دشمن ظاهری چه با دشمن باطنی که نفس اماره است، چه با شیطان انسی چه با شیطان جنی. جاهدوا فی سبیله. خب این آیه ربط به امام زمان داره؟ به حسب ظاهر خیلی نه، ولی ما ربطش میگیم. یا ایها الذین آمنو تو دلش انتظاره، چون شما تا معتقد به امام زمان نشی، منتظر امام زمان نشی، اصلا مؤمن نیستی که مخاطب خدا باشی. اتقوا الله تو دلش انتظاره، چرا؟ چون به انتظار دستور داده شده. اتقوا الله یعنی چی؟ یعنی تمام دستورات خدا رو اجرا کنی. خب یکی از دستورات خدا نمازه، یکی روزه است، یکی حجه، یکی خمسه، یکی زکاته، تا میرسی به انتظار، انتظار الفرج. پس شما اگه منتظر نباشی اهل تقوا نیستی. ابتغاء وسیله هم یکی از مصادیقش امام زمانه. امام زمان یکی از وسائل الالله هست یا نیست که ما باید تو دعانات به چه میخونیم؟ این سبب المتصل بین الارض و السما، کجاست اون سبب متصل بین زمین و آسمان که واسطه و وسیله بین خدا و همه خلائق هست؟ همه خلائق به سبب این وسیله روزی میخورن، زنده موندن، ادامه حیات میدهن. پس امام زمان وسیله است. جاهدوا فی سبیله هم یکی از مصادیقش مجاهده در راه امام زمان است. فرمود سبیل ما همون سبیل خداست. کسی در راه رسیدن به ما تلاشی کند، انگار در راه رسیدن به خدا تلاشی کرده. پس ببینی آیه به حسب ظاهر ربطی به امام زمان نداره، اما ما ربطش داده، با دلیل و برهان هم ربطش داده. ولی ممکنه صدها بار شما همین آیه رو شنیده باشید، تفسیرش را هم برایتان گفته باشن، ولی اسمی از امام زمان براتون نیاورده باشه. آیا به نظر شما این ظلم در حق امام زمان هست یا نیست؟ که امام زمان در فراز فراز این آیه وجودش پررنگ باشد، خودنمایی کند، جلوه آرایی بکند، ولی من بهش نگاه نکنم، توجه نکنم، اینه که خیلی از آیات مربوط به امام زمان است. چه آیاتی که صریح است، چه آیاتی که خودت با اون نکته سنجیت باید به اون برسی. شما فکر میکنید صاحب مکیال که کتاب مکیال المکارم را نوشته و 100 فائده برای دعا برای فرج امام زمان در این کتاب جمع کرده، همه مطالب و آیات و روایاتی که نقل کرده صریح در این فواید است؟ نه والله، ایشون با اون ذکاوت و هوش و درایت و ذوق الولایه و ذوق الانتظارش از این آیات و روایات این فواید رو استخراج کرده، جوری که همه علما تصدیق میکنن که این معنا درست. بنابراین تک تک ما موظفیم هم خودمان را اولا تربیت کنیم با روحیه انتظار، هم اطرافیانمان را قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره، خودتان را، زن و بچه خودتان را از اون آتشی حفظ کنید و نگه دارید که آتش گیره اون آتش سنگ های آتش زا و مردمانی هستند که در آتش می سوزن و از بدن اونها آتش بلند می شود. به خدا اگر ما سراغ امام زمان نرویم و او را نشناسیم و انتظار درستی نسبت به او نداشته باشیم، گرفتار به سرانجامی می شویم که در این آیه به اون وعید داده شده، نه وعده. وعید فرقش با وعده می دونید چیه؟ وعده راجع به ثوابه، وعید راجع به عقابه. خودتون رو حفظ کنید. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه. یعنی چی؟ اگر کسی امام زمانش را نشناسد به مرگ مردم دوران جاهلیت از دنیا رفته، یعنی یا کافر از دنیا رفته یا مشرک یا ضال و گمراه. بشناسیم که اگر بشناسیم وقت امام زمان رو شاهد میبینیم، و اگر شاهد ببینیم دیگه نیازی نیست دنبال امام زمان تو بر و بحر، تو دریا و بیابان بدویم. خود حضرت میان بهت سر میزنه. یه کسی از اهل کمال مدتها خطوماتی را از کاری را برداشته بود که محضر امام زمان شرفیاب شود، موفق نمی شود، ولی بر اثر مواظبت هایی که داشته و تقوایی که رعایت می کرده و توسلات و خطوماتی که انجام می داده، یک نورانیتی در دل و جان او ایجاد می شود، یه چیزایی گاهی می فهمیده. تا اینکه در یک عالمی حالا خواب بوده بیداری بوده، به او می فهمونن اگه می خوای امام زمان رو ببینی پاشو برو تو بازار آهنگرا، در مغازه فلان قفل ساز، امام زمان الان اونجا. سری حرکت میکنه و غسل تشرف محضر امام زمان، قلبش میتپد و وضو میگیرد و مشغول ذکر استغفار و صلوات و خلاصه از کاری که او را نورانی تر کند. وقتی که می رود وارد اون بازار می شود و در اون مغازه می رسد، می بینه یه پیر مرد افتاده ایست قفل ساز، امام زمان هم کنار او ایستادن دارن باهش خوشابش می کنن. تا حضرت اون می شناسه سلام می کنه، حضرت یه اشاره می کنن که آرام باش، حرفی نزن، فقط چند لحظه نظارگر باش، ببین چه اتفاق میفته. سراسر یه پیرزنی قد خمیده آمد و یه قفل بدون کلیدی را بر این قفل ساز عرضه کرد. آقا اینو از من میخری؟ من نیاز به پولش دارم. پیرمرد یه نگاهی کرد و گفت خانم این قفل شما 8 ریال مثلا میارزه، ولی من چون کاسبم 7 ریال ازت میخرم که 1 ریال سود برده باش. میگه آقا منو مسخره نکن، من از اول بازار آهنگرا تا اینجا این قفلو به هر قفل ساز و کلید سازی که عرضه کردم بیش از 3 ریال از من نخریدم، حالا تو دو برابرم بیشتر میگی میخرم، چون مسخره میکنی منو. گفت والله من مسخره نمیکنم، من اگر برای این قفیه کلید بسازم میتونم 10 ریال اینو بفروشم، تازه 2 ریال دیگه هم با سود میبرم با اون کلیدی که براش درست میکنم، ولی همینجوری 7 ریال میخرم، این 8 ریال قیمتشه، چرا ظلم کنم به تو؟ تا بالاخره پیرزن قبول کرد و پولشو بهش داد و معامله انجام شد و رفت. وقتی که رفت حضرت یک اشاره به این شخص کردن، فرمودن این شکلی باشید تا ما بیایم به دیدنتون بهتون سر بزنیم. تو این همه مؤمن و به قول ما هیعتی و ریشدار و نمازخون و حسینی و امام زمانی یا چی چی، من ای پیر مرد قفساز رو انتخاب کردم، هفته یه بار میام به سر میزنم، چون آدم دینداریه، آدم با انصافیه، آدم خداشناسی. امام زمانی بودن یعنی امیر المؤمنین میفرماد کسی که انصاف را با برادر مؤمن خودش رعایت کند خدا او را عزیزش میکند. آیا عزتی از این بالاتر که امام زمان در مغازه تو بیان و به تو سر بزنن هفته یه بار، از این عزت دیگه اصلا بالاتر میشه تصور داره؟ اتقالله یعنی اگه روزه ما رمضون در من یه همچه اثری کرد من باید خوشحال باشم. اگه تغییر کردم، مجلسی رفتم که عیبی از من بیان شد و مرا تکان داد و مرا عوض کرد، باید امیدوار باشم به خودم. والا تکرار مکررات و بعد هم برگردم همونی که بودم باشم و هیچ تغییری هم نکنم و اگه کسی هم عیبی ازم گرفت ناراحت بشم و والله گاهی ما اصلا خبر رو نداریم اینایی که با منبر میان هر کسی چه عادت بدی داره، چه نمیدونم صفت بدی داره، چه گناهی داره. گاهی خدا به دل آدم میندازه، رو زبون آدم میذاره، یه حرفی میگی اتفاقا میره رو یک نفر پیاده میشه. کی رفته ای منو با آجا گفته آجا داره ای بای منو رو منبر میگه؟ حالا فهم کنه همه مردم هم خبر دارن، منم خبر دارم، مثلا خبر ندارم. خدا میخواد تو رو تکونت بده، چرا تکون نمیخوری؟ اتقوا الله بعد و ابتغوا الیه الوسیله. بعد تازه نوبت جهاد فی سبیله میرسد که مجاهده با نفس بکنی. والا مجاهده با نفست هم به درد نمیخوره اگر ایمان نداشته باشی، تقوا نداشته باشی، ابتغای وسیله هم نداشته باشی. به ترتیب باید بیای جلو، اول ایمان، بعد تقوا، بعد توسل، بعد مجاهده فی سبیل الله، لعلکم تفلحون. فلاح و رستگاری مال آخر کار. امیدواریم خدای متعال از برکت این مجالس و این محافل و ذکر امام زمان و ذکر جد غریبش حسین سلام الله علیه به ما نورانیتی عنایت کند که بتوانیم تصمیم تغییر بگیریم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. من اگه خودم رو تغییر دادم، امیدی هست که خدا سرنوشت مرا تغییر ده. ابن الحسن، امشب تصمیم گرفتیم خودمونو تغییر بدیم، شما بیا برای سرنوشت بهتر ما یک دعایی کن و نظری کن و شفاعتی به درگاه خدا.